أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در آیاتی بود که حالات و اوصاف بنی اسرائیل را ذکر می فرمود. این آیات به فرمود مرحوم علامه رضوان علیه از جهت بیان مسائل بنی اسرائیل منظم بیان نشده، گاهی یک قضیه را اولش رو بعدن آخرش و اول. به هر حال شاید جهتش این باشد که میخواهد دقت شنوندگان رو بیشتر بکنه که تأمل بکنن در خصوصیات این وقایع. و عمده مقصود از این آیات بیان اون واقعه است که در بین آنها رخ داده است و مسئله بقره مطرح شده برای روشن شدن حقیقت اون واقعه. لذا این سوره به سوره بقره نامیده شده. لکن این که اصل قضیه اول گفته بشود بعد برای حل قضیه مسئله بقره مطرح بشه، میگن که اینطور نیست. در وهله اول خطاب به حضرت موسی علیه السلام است، یعنی قضیه امر حضرت موسی رو بیان میکنه نسبت به ذبح بقره. بعد از آیاتی خطاب به بنی اسرائیل که شما اینگونه عملی انجام دادید، و یعنی کنه او علت ذبح بقره بعدن بیان شده، بعد امر به انجام بقره و اون برخوردهایی که در امر به ذبح بقره آمده است در آیات متعددی بیان میشه که بیانگر اون روحیات بنی اسرائیل است که در برابر خطاب الهی اینها حالت تعبد ندارند، حالت اشکال تراشی در اونها بسیاره و همچنین نسبت‌های ناروایی به نبی الهی دادن در اثر اون عدم درک صحیح نسبت به مقام نبوت و همینطور تقاضاهای نابجایی که از نبی نسبت به ارتباطش با خدای متعال و اون برداشت غلطی که از خدای متعال دارند، اینها را اجمالاً بیان می‌فرمایند. لذا مرحوم علامه رضوان‌الله این آیات را به این گونه وارد تحلیلش میشوند که با توجه به صدر و ذیل آیات و همچنین به گونه صدر و ذیل آیه این مطالب رو از این آیات نسبت به بنی اسرائیل ذکر می‌کنند که اساساً غرض قرآن کریم از ذکر این وقایع عبرت‌هایی است که اقوام و ملل در برخورد با ادیان الهی باید بگیرند و اون آداب و روش‌هایی که مناسب است در برخورد با نبی الهی و دستورات آنها داشته باشند رو در ضمن بیان می‌کنند. لذا در آیات اولی که اینجا ایشون مطرح می‌کنند اون نحوه برخورد با بعضی از دستورات رو و مجازات الهی را نسبت به اون برخورد عنادگونه بنی اسرائیل با دستور خدا متعال رو بیان میکنن که بعد از اینکه امر به این شد که در روز شنبه ماهی نگیرند اونها یک مغلطه ای کردند و به حسب ظاهر خواستند به طور غیر روشن مخالفتی داشته باشند، منافق گونه دستور الهی رو زیبا بگذارند، لذا امر به اینکه میمون بشوند رو در اینجا بیان میکنند که همون در حقیقت مسخ شدن این هاست. در آیه 65 میگوید که ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. دیگه در جزئیات بحث ایشون در بعضی از آیات وارد نمیشن چون بعضی از آیات در بعضی از جاها تکرار شده، ایشون اون محور بحث در یک سری از آیات را وارد درش میشن که قبلا عرض کردیم. آیه است که یک سری از آیات این محوریتی دارند در بحث، لذا اون را ایشون دنبال میکنن، اون مباحث جزئی در آیه رو دیگه وارد در آن نمیشند که این چگونه بوده، مسخ ظاهری بوده یا مسخ باطنی بوده و مباحثی که در رابطه با مسخ مطرح است اینو در جای خودش دیگه مطرح میکنن. قوله تعالی کونو قردتن خاصه این ای ساغرین، خب خود این امر یک نحوه کوچک کردن این مخاطبین است، امر تکوینی است که خدای متعال بعد از اینکه اینها با عناد خاصی با دستوراتش برخورد کردند ایشان را مسخ کرد که نوعا چنین دیگه مسخ هر موجودی به مناسبت به شیئی که می شود به مناسبت اون حالتی است که داره در برخورد با خدای متعال، چون اینها یه حالت مسخره کنندگی و بازیچگی، یعنی بازیچه گرفتن دستورات الهی را داشتند. میمون هم یک چنین حالتی داره، حالت بازیگری نسبت به دیگران، سرگرمی نسبت به دیگران، اینها به این حالت خلاصه مسخ شدن. وقت تعبیر خاص این تأکید میکنه اون حالت اذلال الهی را، اذلال با زال، خار کردن بیشتر خدای متعال ایشان را. چون ایشان در حقیقت با این گونه برخورد کردن با دستورات الهی، با دین الهی، میخواستن دین الهی را خار کنند و کوچک بکنند. این عکس العمل در دنیا برای ایشان تحقق یافت. کونو قددتن خاصه این ای ساغرین، به حالت کوچکی شما به میمون مبدل بشوید. از کردیم این کونو در مقام بیان به تعبیر امر تشریعی آمده، ولی حقیقتش امر تشریعی نیست، امر تکوینی، تبدیل ماهیت انسانی است به گونه ای به ماهیت میمونی. منتها در مقام بیان این تبدیل تکوینی به صورت امر تشریعی بیان شده، و برای بیان این که این تبدیل خیلی مرتبه پایینی داره خاص این بیان شده است. فجعلناها نکالا، لذا خود قرآن کریم بعدش میگه که ما این تبدیل ایشان را به میمون با حالت کوچکی، این را نکال قرار دادیم، عبرت قرار دادیم برای کسانی که در همان زمان بودند. خب همشون که اینطوری نبودن البته، گاهی تعبیرات تعبیراتی است که جمع را میگیره اما جمیع را نمیگیره. این تعبیرات هست در قرآن کریم نسبت به بنی اسرائیل، و جعلکم ملوکا، شما را خدای متعال حاکمانی قرار داد. این کلمه او ازش جمیع به دست میاد، حالی که نه، مجموعتون توی شما حاکمانی هست. در اینجا هم چنینه، ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت ثم تولیتم من بعد ذلک، خطاب به عمومه اما جمیع رو شامل نمیشه، که به هر حال همه هوشدار باشند، توجه داشته باشند که عده‌ای با عناد برخورد کردن با دین الهی، دیگران راضی نباشند به این عناد، در برابر این عناد دیگران برخورد بکنند و حواسشون جمع باشه. هر یک کسی با عناد برخورد بکنه و این عناد رو هم ادامه بدهد، این مجازاتها رو داره، لذا به خاطر این جهت میفهمند که گاهی تعبیرات به حسب ظاهر کونو قردتن خاصه این تعبیرات عامه. لذا آیه بعد میفهمند که این عبرت هست، و جعلناها نکالا لما بین یدیها اما خلفها، اونه که بعدن میاد، اما عزتا للمتقین، پندیست برای متقین. و نکال میفرمایند که هو ما یفعل من الازلال والاهانه بواحدین لیعتبر بهی آخرون، یک کار کوچک کردنیست به یک نفر که دیگران از آن عبرت بگیرن. و از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره الی آخر، هذه قصه بقره بنی اسرائیل، قصه بقره بنی اسرائیل، و به ها سمیت سوره سوره البقره، سوره بقره به خاطر اینه، چون گاهی این چنینه دیگه، در یک سوره یک مسئله خیلی شاخصه و مسائل مختلفی ازش استفاده میشه، خب این سوره به آن معنا نامیده میشود که معرف هم باشه، نه اینکه حالا همه این سوره در رابطه با بقره باشه. ولی امر فی بیان القرآن لحاظ القصه عجیبون، امر عجیبی رو در بیانش دنبال میکنه قرآن. فین القصه فصل بعضها عن بعض، بعضی از اطراف این قصه از بعضش جدا بیان شده. حیث قال و اذ قال موسی لقومه الى آخر. خب این و اذ قال این نشون نمیده که این امر در رابطه با چیه، علتش بعدن میاد. و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها ثم قال و اذ قتلتم نفسا فدارتم ثم انه اخرج فصل منها من وسطها، یه مقداری از آن از وسط قصه اخراج شده. و قدم اولا و وضع صدر القصه و ذیلها ثانیا که همون علت باشد. ثم این الکلام کان مع بنی اسرائیل فی الآیات السابقه به نحو الخطاب بذ اخذنا میثاقکم ثم تولیتم همینطور. اما در این آیه قضیه حضرت موسی و اذ قال موسی لقومه، این اختلاف تعبیرات نکاتی رو میفهمونه. هنتقل بالالتفات الى الغیبه حیث قال و اذ قال موسی لقومه ثم التفت الى الخطاب ثانیا دو مرتبه به اذ قتلتم فرمون. اما الالتفات فی قوله تعالی و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خب قبلا خطاب به بنی اسرائیل بود، حالا قضیه حضرت موسی را بیان میکنه. ففیه صرف الخطاب عن بنی اسرائیل و توجیهه الى النبی فی شطر من القصه، در یه مقداری از قصه و هو امر ذبح البقره و توصیفها. میخوان لیکون کل مقدمه، این به خاطر این است که مقدمه ای بشه که اون علت این امر کنه و بیان بشه. یک مرتبه علت رو بیان نکرده، یه مقدمه چینی میکنه که ریشه یابی بکنه که چرا این امر به ذبح بقره آمده. ذبح بقره به حسب ظاهر یه امر کوچکیه، جزئی است، زیاد مطلب مهمی نیست که محور بحث قرار بگیره به حسب ظاهر. اما این محور بحث قرار گرفته به خاطر یه مسائل خاصی که المقدمه الموزعه الاخاده بن لتیسه یخاطب بهی بنو اسرائیل به قوله و از قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا اون چرا که شما کتمان میکردید خارج میکن. کنهو اون حالتهای شما پوشیده بود نسبت به نبی الهی دستورش. با این امر میخواد اون حالتهای شما رو بیرون بریزه که شما چگونه بودید. فقل نذبوها به بعضها، ما گفتیم که به بعض این بقره اون مقتول را بزنید که ازش استفاده دیگری میخواییم بکنیم. که توجه داشته باشید خدای متعال احیای موتا میکنه به بهانه هایی از راه هایی، این هم یکی از راه هاش. شما چه میدونید کذالک یحیل، بله یحیل الله الموتا و یوریکم آیاته، که انهو شما در آیات الهی خیلی شک میکنید. با یک مسئله ای که به دست خودتون انجام شده میخواییم آیه الهی رو نشونش بدیم که بفهمونیم به شما که خدای متعال با امور مختلفی آیات خودش رو میخواد نشون بده. حالا چه مسئله خیلی به حسب ظاهر عجیب باشه، مثل وحی، مثل قضیه معجزات حضرت موسی علیه السلام، اینا خیلی ظاهرش عجیبه دیگه، روابط ما اولا درک نمی کنه. یا نه اموری باشه که
به دست خودتون انجام میشه.
از ربوه لحظه ها به بعد تا حیات حاصل بشه.
خواهیم بفهمن که خدای متعال آیاتش رو به انواع گوناگون به شما نشون میده تا شما ارتباط با عالم غیب پیدا بکنید. از همین امور ظاهر هم امور ساده هم شما ارتباط به غیب رو درک بکنید.
حالا توضیحش میاد. ایالیکم آیاتی لعلکم تعقلون.
آیاتان فی سلک الخطابات السابقه فهذه الآيات الخمس من قوله وإذ قال موسى إلى قوله وما كادوا يفعلون كالمعترضة. مثل جمله معترضه میمونه که قرآن کریم اون خصوصیات امر به ذبح بقره و بقره و اینها رو بیان میکنه که عمده اون حالت نفسانی بنی اسرائیل. چون قبلش همون وز اخذنا میثاقا ثم تولیتم ولقد علمتم الذين اعتدوا بعد وز قتلتم. این دوتا خطاب بینش این پنج آیه آمده کلم معترضه فی الکلام تبین معنی الخطاب التالی، که معنای خطاب تالی را که وز قتلتم باشه روشن میکنه. ما فیها کار که تو خود این پنج آیه یه خصوصیاتی رو در این حال ذکر میکنه از حالات بنی اسرائیل. وقتی که با خطاب الهی برخورد میکنن به حضرت موسی میگن از پروردگارت بپرس، این تعبیر سوئیه، نمیگه از پروردگار ما بپرس. چه این تعبیراتی که کلمات بنی اسرائیل هست. حالا اون قضیه کسانی که تو شهر آمدند و خلاصه دارن خونریزی میکنند، به پیغمبر الهی میگه که تو با خدات برو به جنگ، ما اینجا نهانا قاعدون. اینا تعبیرات خیلی کوچکیست از ایشان که نشان دهنده برخورد ناگوار این هاست با خدای متعال. لذا ایشان از این تعبیرات استفاده های لطیفی می کنند. ما مافی ها من الدلالت علی سوء ادبهم، تو این پنج آیه مطالبی است که دلالت بر سوء ادب ایشان می کنند. و ایذائهم لرسولهم، اذیت می کنند به رمیهی به فضول القول، او رو رمی به کلام زائد کردن و لغو کلام، به اینکه که اتتخذونا حضابا، به پیغمبر الهی میگن تو ما مسخره گرفتی. خیلی تعبیره. ما مافیه من تعنته هم، تو این آیات میخوان اینها پیغمبر الهی را به عجز در بیارن، هی دایره رو زیغ میکنن و تشدید هم و اصرار هم فل استیزا، اصرار میکنن در واسه شدن ول استفهام، که اینها نشوندنده این هستی که انهو امر الهی مبهمه. خدای متعال یه امر مبهمی میکنه، وقتی امر میکنه برو دیگه، چون خودش میفهمون این الله یعمر که من تذبهو بقره، خب مطلق دیگه یا نکره است دیگه، مطلق یا نکره با یه فردی هم محقق میشه. اینا به عکسش گرفتن، اول گفتن اتتخذونا حضبا، بعد ادعو لنا یبین ربک یبین. اینا تعبیرات سوئیست که اون برداشت کوچک ایشان را از دین الهی و رسولش نشون میده. المستلزم لنسبت الابهام الى الاوامر الالهیه و بیانات الانبیاء معما فی کلامه من شوب الاهانت و الاستخفاف ظاهر به مقام ربوبیه. یک نوع اهانت استخفافی به مقام ربوبیت. فانظر الى قول موسی علیه السلام لهم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرة و قوله ادعوا لنا ربک یبین لنا ماهیه و قول هم ثانیان اد او لنا ربک، همین هایی تکرار میکنن، یو بگین لنا ما لونا، و قول هم ثالثاً اد او لنا ربک یو بگین لنا ما هیه ان البغیه تشابه علینا فعتو فی الجمیه به لفظ ربک من غیرن یقولو ربنا ثم کرر رو قوله هم ما هیه این چیه، و قالو ان البقره تشابه علینا، ایشون از این لفظ هم استفاده لطیفی میکنن. در امر حضرت موسی علیه السلام این بود که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، این نشون میده مثلا بقره هر چیزی که این عنوان داشته باشه بقره، اینا لفظ رو عوض کردن، ان البقره گاو بر ما، این کنده ها اصلا جنس بر ما روشن نیست، امر اصلا بر ما روشن نیست، اونجا روشن بیان کرده که همین معنا هر چیزی که این اسم برش اطلاق بشه کافیه، اینا اصلا تو اصلش موندن. و قولو ان البقره تشابه علینا فدع تشابه بعد البیان ولم یقولو ان البقره تشابه علینا، اون بقره‌ای که شما امر بهش کردی تشابه علینا، اصل رو گفتن، بل قالو ان البقره تشابه علینا کانهم یدعون ان جنس البقر متشابه، لذا گفتن شما ما رو مسخره گرفتی، مسخره گرفتن کانه او به یه امری شخص تلفظ میکنه وادارش میکنه مقابلش رو به یه امری که اصلا هیچی روشن نیست، اینو میره میگه نشد، اون دوم میره میگه نشد، مسئله مسئله چی کنه ها این چنینه. ولا یؤثر هذا الاثر الا بعض افراد هذا النوع، اون اثر امتثال امر را نداره مگر بعضیاش، کن بله، و هذا المقدار من البن لا یجزی فی تعیین الفرد مطلوب و تشخیصه، این مقدار از بیانم مجزیه در تعیین فرد مطلوب نیست، معنی تأثیر لله عز و جل، لال البقره با اینکه تأثیر برای خداست نه برای بقره، و خدای متعال هم به همین مطلق اکتفا کرده، و قد امرهم ان یذبحوا بقره فاطلق القول ولم یقیده بقید و کان لهم ان یأخذوا باطلاقه. خب سمن زایلا قبله هم لنبی هم اتتخذ ناهوز و المتزمین لنبی علیه السلام بالجهاله، چون خودش میگه که اعوذ بالله نکنم من الجاهلین، چون مسخره چی ریشش جهل دیگه، خواهد طرف مقابل رو در جهل قرار بده، با جهل یه کارهایی بکنه، حتی نفع و نفسه به قوله اعوذ بالله نکنم من الجاهلین، و قولهم اخیرا بعد تمام البیان اللهی الان جئت بالحق، کنو تعالی نیوردی الان حق آوردی، الدال الان نفی الحق عن البیانات السابقه المستلزم لنسبت الباطل الى طرز البیان اللهی و تبلیغ نبوی، و بالجمله ها فتقدیم هذا الشطر من القصه لابانه الامر في الخطاب التالي، اینکه این مقدار از قصه رو جلو انداخته به خاطر این است که امر در خطاب آینده را روشن بکنه، کما ذکر مضافا الى نکته اخرى، یه نکته دیگری هم ازش استفاده میشه، و هی ان قصه البقره غیر مذکوره فی التورات الموجوده عند اليهود اليوم، این قضیه بقره در تورات نیست، فکان من الحدی ان لا یخاطب، یعنی همون توراتی که در زمان قرآن بوده، خب پس بنابراین سزاوار بود به حسب ظاهر این که این قصه رو بیان نکنه، اما قرآن کریم قصه رو بیان کرده که به اون دستهای تحریفی هم اشاره بکنه که این حقیقت رو در تورات شما به طور واضح از بین بردینش، ان لا یخاطب و حاضر قصه اصلا او یخاطب و بعد بیان ما لعبت و ای عیدی هم من تعریف فاعرض عن خطاب هم اولا به توجیه الخطاب النبی، اصلا به ایشان خطاب نکرده، یعنی که از قاله دلیل التفات رو بیان میکنن چرا به ایشان خطاب نکرده که انه اینها قابل نیستند بعد از اون دست تحریفی که در این امر به کار بردن به اونها خطاب بشه، واقعیت رو داریم ما بیان میکنیم. به از قال موسی بعد تثبیت الاصل عاد الى، بعد از اون که خطاب رو به پیامبر میکنه برمیگرده به اون مسائل ریشه‌ای که شما این مسیر رو طی کردید که ما این امر رو به شما کردیم. ثم عاد الى ما جرى علیه الكلام من خطابهم متسلسل. نعم فی هذا المورد من التورات، میخواد که یه اشاره ای در تورات به مسئله بقره و اینها شده اما خیلی مندمج و مبهم. حکم لا یخلو عن دلالت ما علی وقوع القصه و حاکه عبارت تورات. قال فی الفصل الحادی والعشرین من صفحه تصنیه الاشتراع خرید گاو، اذا وجد قتیل فی الارض التي یعطیک الرب الهک، وقتی که یک کشته ای در زمینی که خدای متعال این در اون زمین به شما داده است به شما یافت می شود، لتمتلکها واقعا فی الحقل، تا اینکه اون کشته را در این زمین زراعی به هر مالکش بشید، لا یعلم من قتله، تعبیرات چون تبدیل شده به عربی و اینها یه زیاد واضح نیست مثل تعبیرات خودمون، که قاتلش هم معلوم نیست، یخرج شیوخ و که و قضات که بزرگان قوم و قاضیان بیرون میان و یقیسون الی المدن التی حول القتیل، میرن خلاصه به اون شهرهایی که اطراف کشته شده است، فالمدینه القریبه من القتیل یأخذ شیوخ تلک المدینه عجله من البقره، بزرگان اون شهر یک گاوه ماده‌ای را از بقر میگیرن، لم یحرس علیها، که روی زمین شخ نکرده باشد، لم تجره بالغیر، خیر و فروش هم نشده باشد، و ینحدر شیوخ تلک المدینه بالعجله الى واد دائم سیلان، این گاو رو هم به یک وادی که زیاد آب از اونجا رفت آمد میکنه سرازیر میشود اونجا بیارنش، لم یحرس فیه و لم یزرع و یکسرون اونو قل عجله فی الوادی، گردنش رو در همون وادی میزن، ثم یتقدم الکهنه بنی لاوی، اون کاهنین بنی لاوی میان که آگاهی غیبگویی میکردند و اینها با یک کارهایی، لأنهم ایاهم اختار رب الهک، چون خود پروردگارت ایشان را اختیار کرده این کهنه را که به واسطه ایشان این کار انجام بشه تا قاتل روشن بشه، لیختموه و یبارکو باسم رب و حسب قولهم تکون و کل خصومتن و کل ضربتن و یغسل جمیع و شیوخ تلک المدینه القریبین من القتیل ایدیهم، تا اینکه این بزرگان اون شهر که نزدیک اون مقتول هستن دستاشون رو بشورن، علی العجلت المکسورت العنق فی الوادی، یعنی با این حال دیگه یک شستشویی بشود از این کشته شده و پاک بشوند از گناهانش، و اینها باید ناله بکنن به طرف خودمون، یستخون و یقولون عیدینا لم تسفک خازدن و عیونونا لم تبصر، اغفل شعب که اسرائیل، یک این چیزهایی رو بگن تا اینکه قاتل معلوم نبود، یقه هر کسی میگرفتن با این کار قاتل معلوم شد، لم تبصر اغفل شعب که اسرائیل الذی فدیت یا رب ولا تجعل دمون بدی فی وسط شعب که اسرائیل فیغفر لهم الدم. بنابراین میخواد که اذا عرفت هذا علی طوله علمت ان بیان هذا القصه علی هذا النحو لیس من قبیل فصل القصه، این از قبیل اینکه قصه رو جدا بکنه نیست، بلکه اولا قصه رو مجمل بیان میکنه بعد به صورت تفصیلی قصه رو بیان میکنه. صلی الله علی محمد.